صدایی دیگر،
صدای زنان.
بعد از بگیر و ببندهای خیابانی و اعترافات تلویزیونی، حالا نوبت به سخنرانی مسئولان و صدور دستورالعمل‌های مختلف برای کنترل حجاب زنان رسیده. مجید امامی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، گفته که قراره با ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از همه ی لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت بشه و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با به گفته اون ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری بشه. امامی همینطور گفته که لباس‌هایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشن با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این سخنان نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی پا را از کنترل موی سر زنان فراتر گذاشته و در پی مداخله و کنترل بر هر گونه انتخاب پوشش زنانه. اقدامی که کارشناسان اون رو یک گام دیگه در راستای یکسانسازی پوشش جامعه میدونن. احمد علوی که همواره او رو به عنوان اقتصاددان میشناسیم، مطالعات گسترده‌ای در حوزه اسلام فقاهتی و همینطور مسائل زنان داره. انتشار مقاله او از او در مورد حجاب و دین فقاهتی بهانه ای شد تا او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر باشه. آقای علوی، خوش اومدید به برنامه صدای دیگر. این تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی پوشش زنان به نظر شما آیا برآمده از دین اسلامه؟
بنا به بررسی تاریخی و به هر حال تجربیاتی که در دسترس هست، میشه ادعا کرد که اون چیزی که حجاب خوانده میشه یا پوشش زنان در عرصه جغرافیایی کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنن و همچنین در عرصه تاریخی همواره متکثر و متنوع بوده، اشکالش تغییر کرده، آمیخته شده و بخشی از فرهنگ عمومی بوده. و البته این چیزی که از منظر فقهی و در زبان فقها حجاب خواندم میشه، اون هم البته مورد توافق فقها نیست، به این معنا که گروهی از فقها به هر حال نوع دیگه ای فکر میکنن، نوع دیگه ای از حجاب رو توصیه میکنن، در حالی که در برخی از مناطق برقع یا فرزن نقاب رو توصیه میکنن، اما در نقاط دیگری به هر حال این چنین نیست و اونها نوع پوشش دیگری رو توصیه میکنن. بنابراین نه در ادبیات فقهی که در دسترس هست و نه در عرصه عرف جامعه حجاب یک معنی واحدی نداشته، یک کارکرد واحدی نداشته و همچنین شکل و فرمش هم بسیار متنوع و متکثر بوده. یکسان سازی لباس و پوشش حالا در شرایط فعلی در ایران برای زنان یا حتی در مواردی در برای مردان، این دارای کارکرد معینی است، از جمله یک مکانیزم یکسانسازی، دیگه وحدت سازی، هویت سازی و البته اونجایی که در قالب مذهب میاد مقدس سازی. و این کارکرد عبارت از اینکه به هر حال به نوعی یک هویتی رو برای زنان تعریف بکنه، البته هویتی که خود زنان اون رو انتخاب نمی کنند، چون این حجاب حجاب حکومتی و اجباریه و از سوی فقیهان به هر حال به این شکل تعبیر میشه و چون این کارکردی ارتباط داره با اون مکانیزم قدرت در جامعه ایران در چارچوب ولایت فقیه و هدف اصلی اون هم همین مسئله خودیسازی، یعنی یک گروهی رو به عنوان خودی تعریف میکنه، دوم اینکه فرزند این فرهنگ فقیه رو درونی میکنه برای زنها و همچنین اون هویت زنها رو یک قسمتش که هویت مذهبیش رو سعی میکنه برجسته بکنه به هزینه سایر بخش‌های هویتش و در نتیجه این یکی از اون مفاهیمی است که به هر حال به عنوان فناوری قدرت خوانده میشه، چون در چارچوب این مکانیزم‌ها و این فرایند زنها به تدریج با دگرگون کردن لباسشون رفتارشون تغییر میکنه و با تغییر رفتارشون البته به تدریج درونی میشه براشون اون افکاری که به هر حال در چارچوب فقه صورت بندی میشه و اون افکار البته یک بسته است، یعنی کسی که حجاب رو داره قاعدتا میبایست بسیاری از مفاهیم فقهی رو بپذیره و اون رو درونی بکنه و در اینجاست که به تدریج رفتار و کردار و البته افکار تحت مدیریت و اون فناوری قدرت قرار میگیره.
آقای علوی، بقیه این مسائلی که به گفته شما فقه میخواد حقنه بکنه به زنان چه هست؟ شامل چه مواردی میشه که حالا حجاب دستاویز پذیرفتن اونها از سوی زنان خواهد بود؟
احکام مربوط به زنان در فقه یک نوع نابرابری میان زن و مرد رو البته به سود مرد توصیه میکنه، هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماعی، که البته این دو با همدیگه یک پیوند آشکاری دارن. از جمله بر اساس فقه مرد رئیس خانواده تعریف میشه و طبیعتاً میبایست اجازه بده به زن، اگر قرار است زن از خانه خارج بشه زن میبایست تمکین کنه در مقابل مرد، و همچنین نقش زن در خانه نقشیست برای تولید مثل و حق حضانت کودکان با مرد است. اولویت نگهداری از فرزندان البته با زنان هست و البته موارد دیگه ای هم وجود داره. و البته این جهان کوچک یعنی جهان خانوادگی گویا یک تناظر داره با جهان اجتماعی فقها، یعنی بر نوعی نظام ولایی بنا شده و در چنین نظام ولایی البته نقش مرد نقش اول است و زنها در رتبه بعدی هستن، و این رو میشه حتی در عرصه اجتماعی هم دید، مثل اینکه فرزند زن حق ولایت نداره یا در عرصه حقوقی حق قضاوت نداره. اینها مواردی است که پیوند خورده با حجاب، و به محض اینکه حجاب به شکل یک دیسیپلین اعمال میشه طبیعتاً کسی که حجاب رو میپذیره میبایست این موارد رو هم بپذیره. بنابراین حجاب یک کارکرد داره در چارچوب نابرابر کردن رابطه بین زن و مرد، یا به عبارت دیگه نابرابری در عرصه توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی.
اما آقای علوی، ما نمونه های این یکسانسازی رو در جوامع دیگری هم دیدیم. مثلا مهمترین نمونه ها که فکر می‌کنم همه به خاطر داشته باشن و توی تصاویر و فیلم ها خیلی زیاد دیدن، یکسانسازی لباس آلمانی های دوران نازی هست و یا چینی ها در دوران ماو. جمهوری اسلامی چه شباهتی با این حکومت ها داره که حالا این طور بر یکسانسازی پوشش پافشاری میکنه؟
از منظر آکادمیک که میشه ادعا کرد که حجاب حکومتی اجباری در چارچوب فناوری قدرت میگنجه، به این معنا که مکانیزم اطاعت پذیری رو در میان زنان تبدیل میکنه به یک عادت، تبدیل میکنه به یک هویت، و این مکانیزم یکسانسازی باعث میشه که خود زنان با کسانی که مثل اونها فرزن حجاب دارن احساس یکسانسازی میکنن، و همچنین یک احساس یا یه نمایش وحدت هم داده میشه برای اونها. و از اون جهت که حجاب به عنوان پوشش مقدس جلوه داده میشه، خب طبیعتا نوعی مقدس سازی هم در این فرایند نقش داره، یعنی اینکه این حجاب به عنوان حجاب برتر، کسانی که حجاب رو برتر رو به تن دارن، اینها به عنوان آدم‌های خوب تعریف میشن که دارای یک هویت ولایی اسلامی هستن، و همچنین با دیگر کسانی که دارای حجاب هستن احساس همبستگی میکنن. خب در همین چارچوبه که این دسته از زنان خودی محسوب میشن و یک مرز آشکاری با دیگران دارن، و بدین ترتیب استبداد ولایی از نظر روانی و از نظر فرزند حتی جسمانی رفتار زن رو مدیریت میکنه، و این در چارچوب تثبیت و درونی شدن استبداد در فرهنگ مردم هست.
به نظر میرسه برنامه ریزی برای آنچه کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب نامیده شده همچنان ادامه داره. محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته بی برنامگی و نداشتن طرح، عدم تشکیل جبهه متحد، صرفاً به نصیحت و رهنمودهای پی در پی دل خوش کردن و ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات مهمترین دلایل ناکارآمدی طرح جامعه عفاف و حجاب هستش. و همینطور از کم تحرکی حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با شهروندان گلایه کرده و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شده. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.